ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 16 آذر ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 7 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش هدر ناوت را که پیش از این سخنگوی وزارت خارجه بود به عنوان سفیر جدید ایالات متحده در سازمان ملل معرفی کرد. آقای ترامپ این خبر را پیش از ترک کاخ سفید به سوی کانزاس سیتی به خبرنگاران اعلام کرد و خانم ناوت را شخصیتی عالی توصیف کرد. هدر ناوت که جانشین نیکی هیلی می شود، پیش از فعالیت در وزارت خارجه آمریکا خبرنگار شبکه‌های همچون فاکس نیوز و ای بی سی نیوز بود. نیکی هیلی حدود 2 ماه پیش خبر کنارگیری از این مقام را اعلام کرد و مأموریت او حدود 3 هفته دیگر به پایان می رسد. کشورهای عضو سازمان اوپک به همراه کشورهای همپیمان اوپک روز جمعه در نشست خود در وین با کاهش سقف تولید خود به میزان 1,200,000 بشکه موافقت کردند. بنابر گزارش‌ها در این نشست مقرر شد که اعضای اوپک روزانه 800,000 و اعضای غیر اوپک 400,000 بشکه از تولید خود بکاهند. ایران نیز با کاهش تولید اوپک موافقت کرده و همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز به خبرنگاران گفت که با توجه به تحریم‌ها ایران از کاهش تولید معاف شده است. تولید و صادرات نفت ایران از اردیبهشت امسال و در پی خروج آمریکا از برجام دست کم 1,000,000 بشکه کاهش داشته است. یک عضو انجمن فولاد ایران از خودداری اتحادیه اروپا نسبت به تمدید قرارداد خرید فولاد از ایران خبر داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از احمد دنیا نور گزارش داده که طرف اروپایی به دلیل تحریم‌ها تا زمان مشخص نشدن سازوکار مالی از تمدید قرارداد خرید فولاد خودداری خواهد کرد. به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه ایران، اتحادیه اروپا از طرحی برای راه‌اندازی سازوکاری ویژه خبر داده بود که به آن وسیله معاملات غیر دلاری شرکت‌های اروپایی با ایران امکان پذیر خواهد شد. این طرح که قرار بود از روز 13 آبان اجرایی شود، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در پی احتمال ادامه اعتراض‌ها در پاریس در روز شنبه، مسئولان موزه لوور و برج ایفل در این شهر اعلام کردند که فردا تعطیل خواهند بود. همزمان پلیس فرانسه برای جلوگیری از احتمال بروز خشونت در جریان اعتراضات روز شنبه به چندین موزه دیگر و فروشگاه‌های واقع در خیابان شانزلیزه توصیه کرد که تعطیل بمانند. معترضان موسوم به جلیق زردها که به طرح افزایش مالیات بر سوخت خودروها اعتراض داشتند، اعلام کردند که روز شنبه هم برای 4مین بار به تظاهرات خواهند پرداخت. این در حالی است که دولت فرانسه در واکنش به اعتراض تأخیر از اجرای طرح افزایش مالیات بر سوخت صرف نظر کرده است. مسئولان قضایی کانادا قرار است درباره تبدیل قرار بازداشت خانم منگ وانژو مدیر مالی ارشد شرکت هواوی به قرار وثیقه تصمیم گیری کنند. منگ وانژو 46 ساله دختر بنیانگذار شرکت مخابراتی چینی هواوی روز شنبه گذشته به درخواست آمریکا در شهر ونکوور کانادا بازداشت شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه دلیل بازداشت خانم منگ را احتمال دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران از طرف شرکت هواوی ذکر کرده است. مسئولان قضایی کانادا تا کنون از افشای جزئیات مربوط به این پرونده خودداری کردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با غیر ممکن دانستن قطع کامل صادرات نفت ایران از دستیابی تهران به راه‌های جدید برای فروش نفت خبر داد. آقای جهانگیری در گفتگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو بدون ارائه توضیحاتی بیشتر در این باره گفت که حتی اگر شرکای اصلی اقتصادی ایران خرید نفت را کاهش دهند، ایران با یافتن مشتریان جدید با آنها نفت خواهد فروخت. مقامات آمریکا پس از اجرای دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بارها از تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران سخن گفتند. اسحاق جهانگیری همچنین هشدار داده که ایران در صورت توقف صادرات نفت سکوت نکرده و اقدامی مناسب انجام خواهد داد.
حسن جعفری، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. افزایش بهای نفت به دنبال توافق اوپک برای کاهش تولید. کشف سرنخ‌هایی از عوامل حمله انتحاری چابهار به گفته مقامات امنیتی انتظامی. نگاهی به 16 آذر روز موسوم به دانشجو در ایران.
جنبش دانشجوی در این دوره فاصله چشمگیری با دوران اوج خودش داشته.
دانشجویان که قشری روشنفکر هستن یا قشر جوان آگاه و فاقد موقعیت اجتماعی شاید پایدار.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش به رهبری روسیه امروز به دستیابی توافقی نزدیکتر شدند که تولید نفت را به میزان بیش از آنچه بازار انتظار داشت کاهش می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر نفت عراق ستامر قزبان گزارش داده اوپک از ماه ژانویه ماه آینده میلادی تولید خود را 800 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد، در حالی که متحدان غیر اوپک 400 هزار بشکه در روز از تولید نفت خود خواهند کاست. در مجموع 1,200,000 بشکه کاهش در تولید روزانه نفت. خبرگزاری تاس هم گزارش داده بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در پایان نشست دو روزه کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای غیر عضو در وین به خبرنگاران گفته ایران در ارتباط با کاهش تولید نفت معافیتی دریافت کرده و از نتیجه اجلاس ابراز رضایت کامل کرده است. در همین حال خبرگزاری ها گزارش می دهند بهای نفت که از ماه اکتبر به این سو 1/3 قیمت خود را از دست داده روز جمعه امروز به دنبال توافق اوپک برای کاهش تولید 5% افزایش یافته است. روزبه بلحری از رادیو فردا که تحولات مربوط به نشست اوپک را دنبال کرده اینجا در استودیوس، روزبه از جزئیات مربوط به توافق اوپک در مورد معافیتی که گفته شده ایران دریافت کرده چه جزئیاتی در دست است؟
سلام بکتاش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب قرار شده که ایران توافقی که در اوپک صورت گرفته با توجه به اینکه تحریم تحت تحریم های آمریکا قرار داره مشمول معافیت از کاهش عرضه به بازار بشه. خب توافقی صورت گرفته، در این حال ایران چراغ سبز نشون داد بعد از این قضیه به کاهش تولید نفت اوپک، در حالی که قبلا به شدت مخالفت کرده بود با توجه به اینکه صحبت شده بود ایران هم باید مشمول کاهش تولید نفت باشه و بیژن زنگنه روز پنجشنبه پیش از شروع نشست اوپک گفته بود که حتی یک بشک نفت به معنی زیر پا گذاشتن خط قرمز ایران هست. به هر حال این امتیازی برای ایران بود از طرف اوپک و ایران هم خب امتیاز متقابلی داد. قرار شده 800 هزار بشک تولید نفت اعضای اوپک کاهش پیدا بکنه به گفته وزیر نفت عراق. از طرف دیگه هم کشورهای عضو غیر عضو اوپک هم 400 هزار بشکه کاهش پیدا بکنن و این از اول ژانویه 2019 به اجرا در خواهد اومد و برای 6 ماه اعتبار خواهد داشت.
خب این باستاب تأثیر تصمیم اوپک، اینطور که گزارش شده 5% اثر داشته و قیمت نفت رو برده بالا، کلن چه تحولاتی در بازار نفت بوده از نظر قیمت نفت؟
همونطور که اشاره کردی خب توافق در حقیقت، حالا این توافق اوپک به گفته خبرگزاری رویترز هنوز نهایی نشده، منوط به پایان نشست اعضای اوپک است با کشورهای غیر عضو اوپک. کشورهای
صادرکننده
بله فعلا در حال نزدیک شدن مواضعشون هست. البته خب رویترز اشاره کرده همین توافقی که اشاره شده، یعنی 800 هزار بشکه و 400 هزار بشکه، به نوعی اکثر وزرای نفت کشورهای صادرکننده نفت گفتن راه هموار شده برای رسیدن به توافق. همین موضوع با اینکه نهایی نشده باعث شد که همونطور که اشاره کردی قیمت نفت 5% افزایش پیدا بکنه. به طور مثال نفت برنت که قبلا به زیر 60 دلار کاهش پیدا کرده بود 3.26 دلار افزایش پیدا کرده در هر بشکه. نفت سبک آمریکا با 2.62 دلار به 54.11 دلار در هر بشکه رسیده. در این هم خبر حاکی از این هستش که تاثیر مثبت این وضعیت داشته بر بازار بورس در دنیا.
سپاسگزاریم. روزبه بلحری بود از رادیو فردا. همین موضوع رو با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد در فرانسه به گفتگو خواهیم گذارد. آقای خاوند، در ارتباط به معافیتی که گفته شده ایران دریافت کرده، اطلاعات متفاوتی هست. از یک طرف گفته شده که همین افزایش بهای نفت یک جور به ایران کمک خواهد کرد و از طرف دیگه‌ای گفته شده که ایران به اوپک در کاهش تولید چراغ سبز نشون داد در ارتباط با کاهش حدود 800 هزار بشکه در روز پس از تفاهمی با عربستان سعودی بر سر معافیت احتمالی از کاهش تولید. چه میشه برداشت کرد از این مطالب؟
بله دقیقاً. ببینین، قبلا ایران گفته بود که با هیچ توافقی رو امضا نمی‌کنه، ولی به هر صورت در این زمینه به نظر میرسه که ایران این توافق رو قبول کرده، یعنی کاهش 800 هزار بشکه‌ای نفت رو از سوی اوپک. به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خودتون هم گفتین یک نوع معافیت برای ایران وجود داره، چون ایران در شرایط تحریمی است، نفتش کاهش پیدا کرده و به هر صورت بقیه نخواهند خواست که در این کاهش 800 هزار بشکه‌ای باز هم ایران سهیم بشه. از طرف دیگه به نفع ایران هم نبود که با اوپک به مبارزه بر بخیزد، چون به هر حال این توافق اگر منجر بشه به افزایش قیمت نفت، این به سود ایران هم هست. و تازه نکته سوم اینکه اگر ایران هم میخواست مخالفت بکنه، این روسیه بود که گویا در جریان همین مذاکرات وین چندین بار با آقای زنگنه مذاکره کرده و در واقع نوعی اصرار ورزیده بر اینکه ایران همراهی بکنه و همینطور به احتمال زیاد ممکنه فشار هم آورده باشه بر ایران در مورد اینکه ایران به این توافق ملحق بشه.
خب همین تصمیم هایی که اکنون گزارش شده که اوپک و کشورهای غیر اوپک بهش رسیدن یا نزدیک شدن، اکنون تا همینجا بهای نفت رو افزایش داده به میزان 5%. خبرگزاری‌ها گزارش دادن امروز بهای شاخص نفت، نفت خام برنت، بیش از 3 دلار افزایش یافته و به بالای 63 دلار رسیده. چه چشم‌اندازی رو می‌بینین آقای خاوند در ارتباط با نرخ نفت در ماه‌های آینده؟ آیا بالا خواهد رفت، آیا تقویت خواهد شد، چون از اکتبر 1/3 از بهای خودش رو از دست داده؟
الو
آقای خاوند.
بله.
در ارتباط با چشم‌انداز بهای نفت چه پیش‌بینی داری؟
بله، عرض کنم که در این زمینه میشه گفت که به هر حال با توجه به اختلاف نظرهایی که دیروز پنجشنبه وجود داشت بین کشورهایی که در وین شرکت کردند، عضو اوپک و غیر عضو اوپک، توافقی که حاصل شد در مورد کاهش 1,200,000 بشکه نفت در مجموع یک مقداری بازارها رو به اصطلاح خوشنود کرد و قیمت نفت یک مقداری افزایش پیدا کرد، ولی من تصور نمی‌کنم که این مقدار کافی باشه برای اینکه قیمت نفت در آینده واقعا بتونه جهشی بکنه، چون قبلا هم پیش بینی میشد که دست کم باید حدود 2,000,000 بشکه نفت از بازار خارج بشه. از طرف دیگه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به هر حال فشارهای وارد خواهد کرد دوباره اگر متوجه بشه که قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، و بالاخره باید نفت شیل آمریکا رو هم در نظر گرفت که آمریکا به همین طی چند روز اخیر به یک صادرکننده مهم نفت بدل شده بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، و اگر قیمت نفت افزایش پیدا کنه نفت خام صادراتی آمریکا قیمتش با همین اندازه بالا میره، یعنی اونها هم نفت وارد بازار میکنن و کمک میکنن به اینکه قیمت نفت با یک جهش روبرو نشه. بنابراین من تصور نمیکنم واقعا که در قیمت نفت چند ماه گذشته با توجه به این توافق واقعا افزایش چشمگیری حاصل بشه.
سپاسگزاریم. فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
آقای روحانی در سمنان گفتن که ما نفت ما را می‌فروشیم. می‌خواستم از آقای روحانی بپرسم این مایی که شما میگید کیا هستن؟ وقتی که میخواید نفت رو بفروشی مایه از ملت میذارید، ولی وقتی که پولای نفت دستتون رسید از ملت هیچ خبری نیست. چیزی که عاید ملت ما میشه فقر، بدبختی، بیچارگی و اعدام کردن مردم بیگناه ما.
آقای روحانی منظور چیه که نمیذاری هیچ نفتی از تنگه هرمز عبور بکنه و شما نفت نفروشی؟ در حال حاضر 60-70% نمیتونی بفروشی، هیچ کاری نتونستی بکنی، فقط یه 30% مونده که در ازاش باید یا جنس بگیری یا پول اون مملکت رو بگیری. و واقعا فکر میکنید ایران یا تنگه هرمز ارث پدریته که هر کاری خاصی بکنی؟ هر چقدر این تهدیدا رو بیشتر بکنی، امریکا و کسایی که پشتیبان امریکا هستن آماده تر میکنن برای مقابله تو.
10 سال قبل از انقلاب کارشناسان میگفتن شاید نفت ایران 50 سال دیگه به اتمام برسه. حالا فرض کنیم که نفت ما تمام دیگه، باید ببینیم از بی نفتی؟ نه بابا اینطور نیست، نفت نفروشیم چی میشه؟
مسئولین با لیاقت ما شب میخوابم میزه گرد کارگروه تشکیل میدن که چجوری جیب ما رو خالی کنن. یه روز بنزین رو کارتی میکنن، یه روز بر میدارن، یه روز دوباره میخوان بذارن، پولش هم از جیب ما میگیرن. وای بابا موندیم به خدا. این از این. اون آقای صداسیما رئیسش هم میگه 15% مردم برنامه ما رو نگاه نمیکنن، بقیه نگاه میکنن. برعکسش بکن استاد.
تا قبل از منجلاب 57 هر روز و هر روز خبرها خوب بود. سازندگی و پیشرفت، هنر و ورزش و علم و خیلی چیزهای دیگه. و خلاصه زندگی شاد بود. شاید نه برای همه، ولی برای اونایی که میخواستند و میتونستند. حالا 40 سالگی هر روز خبرها رو گوش میدم و در 58 سالگی با شنیدن اخبار دچار افسردگی میشم. حتی یک روز، فقط یک روز، حتی امروز یک خبر خوب نبوده. چه بر سرمون اومده؟ شاید دچار خشم خدا شدیم، ولی نه، گرفتار ساده انگاری، زیاده خواهی، خودفریبی و خودخواهی های خودمون شدیم و حالا انگار با بدبختی ها خو گرفتیم و از اون بدتر ترسو شدیم. شاید از اونم بدتر یادمون رفته و یا اصلا نمیدانیم خوشبختی یعنی چی. از ماست که بر ماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مجله شامگاهی همراه شما هستیم. یک روز پس از حمله انتحاری به وسیله خودروی بمب گذاری شده به ستاد نیروی انتظامی شهرستان چابهار، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از کشف سرنخ‌هایی از عوامل حمله اطلاع داده است. رویا کریمی مجد.
خبر جدید تنها یک عبارت است: کشف سرنخ‌هایی از عوامل تروریستی. محمد مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، هیچ توضیح بیشتری در مورد این سرنخ‌های احتمالی نداده، تنها وعده داده است که موضوع به زودی روشن می‌شود. این عبارت بیش از 24 ساعت پس از وقوع انفجار در مقر فرماندهی انتظامی شهر چابهار مطرح شده است. انفجاری که در آن به گفته یه معاون امور مرزی وزارت کشور علاوه بر عامل انتحاری 3 نفر کشته و 42 تن مجروح شدند. از این 42 مجروح 10 نفر نظامی و 32 نفر شهروند عادی هستند که 28 نفر از آنها از بیمارستان مرخص شدند. عامل انفجار اتومبیل نیسانی بود که در پی مقاومت نگهبانان مقر فرماندهی برای صدور اجازه ورود آن به محوطه در برابر مقر منفجر شد. مسئولان ایرانی انفجار چابهار را به تروریست‌های مورد حمایت خارجی نسبت می‌دهند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه در پیامی توییتری با اشاره به اینکه چنین جنایت‌هایی بی‌مجازات نخواهد ماند نوشت: در سال 2010 سرویس‌های امنیتی ما افراط‌گرایانی را که از امارات می‌آمدند ردیابی و بازداشت کردند. اشاره محمد جواد ظریف به دستگیری و سپس اعدام عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله است که هواپیمای حامل او که از دبی عازم قرقیزستان بود در ایران وادار به فرود شد. این بار نیز گروه انصارالفرقان که یکی از انشاب‌های گروه جندالله است، تنها ساعتی پس از وقوع انفجار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. خبر پذیرفتن مسئولیت انفجار از سوی گروه انصارالفرقان را تنها وبسایت العربیه و برخی از خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر کردند. این گروه 4 سال پیش اعلام وجود کرد. ایران در خرداد ماه سال 1396 اعلام کرد که رهبر این گروه مولوی جلیل قنبرزهی را در سیستان و بلوچستان کشته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز کسانی را که دشمنان این ملک و ملت خواند عواملی دانست که به گفته او این عملیات را طراحی و اجرا کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیام خود بدون نام بردن از عربستان سعودی نوشته آنها که این روزها به شدت درگیر فضاحت تاریخی و ماندگار خود در کشتن مردم در سفارتخانه هایشان هستند با چنین اقداماتی به گفته آقای رحمانی فضلی پرونده سیاه خود را برای زمان سرنوشت سنگین تر می کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در پیام خود حمله صبح پنجشنبه در چابهار را به تروریست‌های رشد یافته در دامان برخی کشورها و به گفته او کانون‌های مروج خشونت و افراط‌گرایی در منطقه نسبت داده است. مقام‌های کشورهای دیگر اما به اتفاق این عملیات را تروریستی خواندند. رابرت مکر سفیر بریتانیا در تهران با ابراز همدردی با مصیبت دیدگان حمله چابهار در صفحه توییتر خود نوشت که هیچ وقت هیچ توجیهی برای تروریست نیست. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از دیگر مقام‌های خارجی بود که با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود از ایران به عنوان کشور دوست و برادر نام برد و تاکید کرد دولت پاکستان حمله تروریستی در کشور برادر خود را شدیداً محکوم می‌کند. ماجد القطارنه سخنگوی وزارت خارجه اردن نیز ضمن محکوم کردن حادثه چابهار تاکید کرد اردن همواره در خط مقدم تلاش برای مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی باقی خواهد ماند.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در سال جاری خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی بار دیگر اعمال شدند. جمشید زند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در مراسمی به مناسبت عید هانوکای یهودیان در کاخ سفید سخنرانی می‌کرد گفت ما از توافق بسیار وحشتناک با ایران خارج شدیم، توافقی که اصلاً نمی‌بایست حاصل می‌شد و شدیدترین تحریم‌ها را هم علیه ایران اعمال کرده ایم. به گفته دونالد ترامپ چنین تحریم‌هایی تنها علیه تعداد کمی از کشورهای جهان اعمال شده است. دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت خروج آمریکا از توافق 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام را اعلام کرد و در اواسط مرداد و آبان ماه امسال تحریم‌های تعلیق شده هسته‌ای دوباره اجرایی شدند. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بخشی از تلاش وسیع دولت دونالد ترامپ است برای وادار کردن ایران به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای و موشکیش و قطع حمایت آن از حکومت‌ها و گروه‌های شبه نظامی در یمن، سوریه، لبنان و سایر نقاط خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه همچنین گفت ما نباید هرگز اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که مهمترین دولت حامی تروریسم در جهان به سلاح هسته‌ای دست یابد. پایان نقل قول. آقای ترامپ تأکید کرد که نمی‌توان به کشوری که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد و همواری میگوید میخواهد اسرائیل را از بین ببرد اجازه داد به مرگبارترین سلاح جهان دست یابد. او گفت ما هرگز نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفتد. این در حالی است که مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی میگویند فعالیت‌های هسته‌ای ایران همواره صلح‌آمیز بوده و هدف این برنامه دستیابی به فناوری تولید انرژی است. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر حمایت از اسرائیل به انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به اورشلیم نیز اشاره کرد. او گفت دولت من همواره در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. رئیس جمهوری آمریکا در 15 آذر 1396 بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و دستور انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به اورشلیم را صادر کرد. این اقدام دونالد ترامپ خشم فلسطینی ها را در پی داشت. فلسطینیان و بخش بزرگی از جامعه جهانی تأکید دارند که بخش شرقی اورشلیم یا بیت المقدس که از 51 سال پیش در کنترل اسرائیل است، باید پایتخت کشوری باشد که برای فلسطینیان برپا می شود.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می داد. ساعت 19:25 دقیقه ایران صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. در ادامه مجله شامگاهی نگاهی به 16 آذر که در ایران روز دانشجو نامگذاری شده است و همچنین گزارش های دیگری که در نیمه دوم مجله شامگاهی خواهید شنید، از جمله برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری. اما پیش از آن چکیده اخبار از رادیو فردا. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی از یافتن راه‌های جدید برای فروش نفت ایران اطلاع داد. خبرگزاری روسیه تاس به نقل از بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گزارش داد ایران از کاهش سقف تولید اوپک معاف شده است. کانادا امروز درباره تبدیل بازداشت منگ وانجو مدیر مالی ارشد شرکت هواوی به قرار وثیقه تصمیم گیری خواهد کرد. یک عضو انجمن فولاد ایران از خودداری اتحادیه اروپا نسبت به تمدید قرارداد خرید فولاد از ایران اطلاع داد. یک مقام امنیتی استان سیستان و بلوچستان از کشف سرنخ‌هایی درباره عوامل انفجار انتحاری روز گذشته در چابهار خبر داد. وقوع سیل و آب گرفتگی در 6 استان ایران یک کشته بر جای گذاشت. در پی احتمال ادامه اعتراض‌ها در پاریس در روز شنبه، مسئولان موزه لوور و برج ایفل اعلام کردند که فردا تعطیل خواهند بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز آرای حوزه کابل را معتبر دانست و با برگزاری انتخابات مجدد مخالفت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفت آن توافق هرگز نباید منعقد می‌شد. تصمیم اعضای اوپک و روسیه درباره میزان کاهش تولید نفت به جلسه امروز جمعه در وین موکول شد که بنابر گزارش‌ها اعضای اوپک و غیر اوپک به توافق نزدیک شدند. وزیر خارجه ایران بمب‌گذاری روز گذشته در چابهار را کار تروریست‌های مورد حمایت خارجی دانست. امروز 16 آذر مصادف است با روزی که در ایران روز دانشجو نامگذاری شده است. به یاد 3 دانشجویی که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال 1332 کشته شدند. سمیرا قرایی.
16 آذر 65 سال پیش مرگ 3 دانشجوی معترض باب روزی را در ایران گشود با نام روز دانشجو، روزی که همواره زمینه‌ساز برگزاری نشست‌ها و تجمعات مختلفی با اهداف و نتایج متفاوتی بوده است. جمهوری اسلامی از زمان استقرارش با روز دانشجو به اشکال مختلف برخورد کرده است. گاهی رئیس جمهور وقتش به میان دانشجویان معتبرترین و بزرگترین دانشگاه‌های پایتخت رفته است، تشویق یا تحقیر شده است و گاهی نیز مثل سال جاری در سکوت برگزار شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امسال برای روز دانشجو سخنرانی نکرد، اما 2 روز پیش از آن، یعنی روز 14 آذر، در استان سمنان ایران را صاحب آزادترین دانشگاه‌ها نامید. به رغم آنچه رئیس جمهوری ایران ادعا کرده است، دانشجویان در سال‌های اخیر، سال‌هایی که شاید بتوان پس از دهه پویای 70 آنها را سالهای افول نامید، با انواع سرکوب مواجه شدند. احکام سنگین دانشجویان بازداشتی در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته، موج گسترده مهاجرت فعالان دانشجویی و احکام طولانی مدت برای آن فعالان قدیمی تر و خارج کردن آنها از صحنه فعالیت در سالهای اخیر جنبش دانشجویی را به محاق برده، چنان که آنچه امروز مانده دیگر نمیتواند در معنای لغوی جنبش نامیده شود. علی افشاری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دلایل افول این جنبش از ریاست جمهوری محمد خاتمی تا به امروز را این گونه تشریح میکند.
بعد از 1378 و ناکامی اون حرکت، اینجا خب یک اتفاقی برای جنبش دانشجویی افتاد و کم کم به سمت تغییرات ساختاری متمایل شد و هم اون اتفاقی که افتاد و اون حمایت لازم از دارشان انجام نشد باعث سرخوردگی و یأس شد. سال 88 به وقتی که اون اول جنبش اجتماعی را افتاد، دانشجویان به اون پیوستن. خب به همین دلیل بود که فشار حکومت به دانشگاه ها و نهادهای اخلاقگرا افزایش زیادی پیدا کرد و این باعث شد تعداد زیادی از فعالان دانشجویی مجبور به مهاجرت بشن، بخشی به زندان های طولانی مدت محکوم بشن و به تب فضای دانشگاه از فعالان دانشجویی با تجربه و شناخته شده دفعه خالی شد. ما عملا از سال 90 تا 92 دیگه پایین ترین سطح فعالیت های جنبش دانشجویی رسیدیم. بعد از معلوم شدن اینکه دولت روحانی اقدام خاص نتونست انجام بده و دوباره فضا در دانشگاه به سمت دوران احمدی نژاد برگشت، باز فعالیت های جنبشی آروم آروم شروع به شکل‌گیری کرد و از اون موقع تا الان ما شاهد این وضعیت هستیم. منتها جنبش دانشجویی در این دوره فاصله چشمگیری با دوران اوج خودش داشته.
اما سالهای اوج، سالهای دهه 70 که دانشجو در دانشگاه طرز تفکر سیاسی جامعه را رقم می‌زد و واژگان تازه‌ای را وارد فرهنگ لغات مدنی سیاسی ایران می‌کرد. نئولیبرالیسم در قالب روشنفکری دینی، راست لیبرالی، آزادی جای عدالت‌خواهی، پلورالیسم دینی به جای اسلام ناب محمدی که روزگاری ورد زبان دانشجویان خط امامی بود و اقتصاد خصوصی. اینها همگی از دانشگاه وارد جامعه شدند. حقوق بشر، حقوق زنان، قانونگرایی، حقوق شهروندی همگی مفاهیمی بودند که نطفهشان در دانشگاه بسته شد و کم کم توانستند راه خود را به جامعه باز کنند و این روزها بدل بشوند به بخشی از مطالبات مدنی شهروندان. علی افشاری از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در تشریح سالهای اوج جنبش دانشجویی در ایران چنین میگوید.
در همون نیمه اول دهه 70 جنبش دانشجویی اومد و یکی از نقاط درخشانش پایه‌گذاری جنبش اصلاحی دوم خرداد بود. منتها فقط بحث انتخاب رئیس جمهور نبود، بلکه شکل‌دهی به یک حرکت و جنبش اجتماعی برای تغییرات بود. منتها با روکز رفرمیستی و اصلاح از بالا در این حال با تکیه به مردم. بعد دوم خرداد هم در کنار مطبوعات دو باد حامل و حامی جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد بودند و در دفاع از شکل‌گیری جامعه مدنی، توسعه آزادی ها، توسعه سیاسی و بهبود حقوق بشر در ایران فعالیت هاشون رو سازماندهی کردن. به نوعی میشه گفت نقطه اوج فعالیت های جنبش دانشجویی بعد از انقلاب فرهنگی در تیر 78 بروز پیدا کرد. جامعه هم بهش پیوست.
امسال در هفته های منتهی به روز دانشجو، در حالی که دانشجویان در حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی ملی فولاد ایران دست به اعتراض زدند، چندین مقام دانشگاهی درباره فعالیت های سیاسی دانشجویان اظهار نظر کردند. حسین سلیمی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، روز هفتم آذر گفت که دیگر دانشجویان در ایران علاقه‌ای به انجام فعالیت های سیاسی ندارند. عماد افروغ از چهره‌های اصولگرا نیز در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران صحبتی مشابه را کرد و گفت دغدغه‌های سیاسی دیگر اولویت مردم نیست. و فرزین حلبچی، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز 10 آذر گفت که دانشجویان از ابراز عقیده آزادانه در کرسی‌های آزاداندیشی هراس دارند. از مهداد درویش‌پور جامعه شناس مقیم سوئد میپرسم چرا در ایران دوران دانشجویی میتواند مساوی شود با نمایش حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی؟
در کشورهای دیکتاتوری به ویژه در کشورهای موسوم به جهان سوم یا در حال توسعه که هم طبقات اجتماعی نیرومند شکل نگرفتند، هم اون دیکتاتوری محیط دانشگاهی رو از امکان آزادی عمل باز می‌داره یا کنترل می‌کنه، دانشجویان که قشری روشنفکر هستن یا قشر جوان آگاه و فاقد موقعیت اجتماعی شاید پایدار، باعث میشه که اینها نسبت به مسائل سیاسی زودتر حساسیت نشون بدن، تبدیل به دماسنج سیاسی جامعه بشن. در خلأ فقدان احزاب و طبقات نیرومند اجتماعی نقش برجسته‌تر سیاسی رو پیدا میکنن.
بنابر آخرین آمار و ارقام مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، ایران صاحب 2569 دانشگاه و نزدیک به 3,800,000 دانشجوست.
نگاه سمیرا قرایی بود از رادیو فردا به 16 آذر، روزی که در ایران روز دانشجو نامگذاری شده است. شما شنوندگان می توانید نقطه نظرات و دیدگاه هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید و همچنین به این وسیله.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که کشمکش بر سر بازداشت مدیر مالی کمپانی هواوی در کانادا ادامه دارد، خبرگزاری رویترز امروز از توکیو گزارش داد که دولت ژاپن قصد دارد به خرید تجهیزات مخابراتی از آن کمپانی معظم چینی پایان دهد. در پی بازداشت مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی، شرکت تکنولوژی هواوی، در ارتباط با احتمال نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، پکن هر گونه قانون شکنی از سوی منگ وانژو را رد کرده و خواهان آزادی او شده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که روز پنجشنبه خبر بازداشت مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی در کانادا منتشر شد، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که دلیل این بازداشت تلاش هواوی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع آگاه گفته بودند تحقیقات از این شرکت دست کم از سال 2016 میلادی آغاز شده و هدفش بررسی انتقال محصولات آمریکایی به ایران و دیگر کشورهای مورد تحریم آمریکا به وسیله شرکت چینی هواوی بوده است. محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری و اینترنت ساکن آلمان، درباره ماهیت فعالیت‌های هواوی در ایران اینطور می‌گوید.
شرکت هواوی شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی و آیتی و در واقع یکی از بزرگترین هاست در کنار ZTE، اونم شرکت دیگه چینی است که بزرگترین هست در جهان و در کنار شرکت های دیگه اروپایی و آمریکایی. و شرکت هواوی به چند مورد مورد توجه هست. یکی این که خب در این حال تمام تجهیزات، یعنی از تلفن هوشمند که دست کاربر هست تا تمام تجهیزات پشت صحنه که کاربران نمی‌بینن و شبکه های انتقالی فیبر نوری، تجهیزات سویچینگ و تمام زیرساخت آی‌تی رو اینها تولید میکنن و به همین خاطر هم روش حساس هستن، به خاطر که مسائل امنیتی سوالهایی که وجود داره.
دولت چین در بیانیه اعلام کرده که خانم منگ وانجو مدیر مالی شرکت هواوی هیچ یک از قوانین آمریکا یا کانادا را نقض نکرده و خواستار آزادی فوری او شد. خانم منگ، دختر مؤسس شرکت هواوی و مدیر مالی آن، روز شنبه در حین تعویض پرواز در ونکوور کانادا بازداشت شده است. شرکت هواوی میگوید بازداشت خانم منگ در کانادا به نیابت از سوی آمریکا انجام شده و او قرار است در نیویورک با اتهامات نامشخصی مواجه شود. محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و فناوری ساکن آلمان، میگوید پدر منگ وانجو که مؤسس شرکت هواوی است، از روابط مستحکمی با حزب کمونیست چین برخوردار است.
آقای رن جنگ فای که مدیر این شرکت و صاحب شرکت هست، ایشون یک جنرال ارتش رهایی بخش چینه، مال دوران جنگ آزادی باشه، خیلی هم سال خورده است و عضویتش و وابستگیش به حزب کمونیست چین، همکاری شرکت هواوی در پروژه‌های امنیتی چین، ارتباطی که با سازمان امنیت چین، با ارتش چین و دولت چین دارن، اینها همه شک و تردیدهای رو برای کشورهای غربی به وجود آورده که خب اینها میان وقتی میان تجهیزات زیر ساختاری نصب میکنن تو کشورهای ما، امکانات جاسوسی بالا خواهد رفت و مواردی هم بوده که تونستن متخصصان غربی چیزهای رو در تجهیزات اینها پیدا بکنن که مشکوک بوده و این در طور شرکت دیگه هم هست. در آمریکا الان فکر میکنم 4 یا 5 سال باشه که شرکت هواوی از شرکت در پروژه های مناقصه های دولتی و فدرال آمریکا محروم هست و اجازه ندارن شرکت کنن. از سوی دیگه هواوی از سالهای 2003 و 2004 اینا که شروع کردن در ایران کار کردن، تونستن با ترفندهایی که وارد بودن و سوبسیدهایی که دولت چین میگرفتن و اینها، بقیه شرکت‌های تولید کننده غربی که در ایران مثل زیمنس و اریکسون نوکیا اینها رو کنار بزنن و خودشون جای اونها رو بگیرن. در پروژه ایران سل که منم از سوی نوکیا اونجا مدیر پروژه بودم، شرکت هواوی یکی از تولید کنندگان تجهیزات بود که زیر کنترل نوکیا کار میکرد و اینها در از یک سال تونستن نوکیا رو کامل کنار بذارن و کل شبکه رو با تجهیزاتی که دادن و فکر میکنم مجانی هم دادن به شرکت ایران سل جا بگیرن. یه پایگاه خیلی قوی دارن در بازار مخابراتی ایران در کنار زتی. این زتی رو هم باید همیشه اسپورت در کنار هواوی، اینها هر دوشون یه جورایی نقشه مشترکی رو دارن اونجا و دلیل این هم که زیر ذره‌بین تحریم آمریکا رفتن این بود که اولا تجهیزات شنود و چیزهایی که صدورش به ایران ممنوع هست رو اینها به اسمای متفاوت اونجا صادر میکنن. شرکت‌های سوری ایجاد کردن در هنگ کنگ و جاهای مختلف و تجهیزات رو از طریق اونها وارد میکنن به داخل ایران. و یک کاری هم که در با شرکت زتی سال گذشته ثابت شد، به همین خاطر هم 1,200,000,000 دلار جریمه شدن، این بود که اینها چون قراردادهای همکاری مشترک با شرکت‌های تولید کننده آمریکایی دارن، از اونها تجهیزات میگیرن، خب تو شبکه‌هاشون استفاده میکنن برای پروژه مختلف در سطح جهان، ولی اجازه صدورش به ایران و کشورهایی که در تحریم هستن ندارن. شرکت زد ایز این کارو کرده بود و یک لیست بسیار طولانی از تجهیزات آمریکایی رو با تغییر دادن اسمشون اینها در مجموعه تجهیزات خودشون به ایران صادر کردن که این فاش شد.
هواوی گفته است که از تمامی قوانین و مقررات کشورهای معامله کننده از جمله محدودیت‌ها و تحریم‌های آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا پیروی می‌کند. از سوی دیگر ارزش برخی سهام‌های بازار بورس هم در واکنش به خبر بازداشت مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی و احتمال بالا گرفتن تنش میان چین و آمریکا دچار کاهش شدند. محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری، پیامد احتمال قطع همکاری این شرکت مخابراتی چینی با ایران را جدی می‌داند.
این تأثیر میتونه واقعا جدی باشه، چون اینها با روش‌های حالا چیزای مالی، سوبسیدای مالی که دولت چین میگرفتن، اینها میتونستن تجهیزاتشون رو به ایران تقریبا مجانی بدن به شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های آی‌تی در ایران. اینی که در اونجا نقش بزرگی دارن، اگر اینها این روابط رو فعالیتشون در ایران محدود کنن یا به خاطر به دست آوردن بازارهای دیگر اروپا و آمریکا که خیلی بزرگتر از ایران هستن متوقف بکنن، مشکلات زیادی برای اینها پیش خواهد اومد. چون مثلا فقط فروش و راه اندازی تجهیزات نیست، مثلا نگهداری هم هست. این نگهداری ها خیلی هاشون اصلا با پرسنل خود هواوی و کسانی که اینها آموزش میدن انجام میشه. مسائل آپدیت نرم افزارهای بسیار زیادی هستش که تو این تجهیزات کار میکنن و اینا باید دائم آپدیت بشن. در واقع تمام خدمات پس از فروش اگر متوقف بشه، شبکه مخابراتی و آی‌تی ایران دچار اختلال خواهد شد. خدمات پس از فروش بسیار مهم هستن و اگر اینها محدود بشن، مشکلات جدی برای شبکه مخابراتی و آی‌تی ایران پیش خواهد آمد.
شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است که چین با کانادا و آمریکا بر سر پرونده منگ وانجو در تماس است. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
پس از اون که طرح قطعنامه محکومیت حملات راکتی حماس به اسرائیل در نشست روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل به حد نصاب کافی نرسید، اسرائیل و آمریکا از این امر ابراز ناخشنودی کرده و حماس و تشکیلات فلسطینی و حامیان آن مثل جمهوری اسلامی از آن به عنوان پیروزی یاد کردند. این اولین بار بود که پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت حماس به رأی‌گیری مجمع عمومی گذاشته می‌شد. رویا کریمی مجد.
پیشنویس قطعنامه محکومیت حماس را نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، تنظیم و ارائه کرده و در هفته‌های گذشته نیز همراه با دنی دنون، همتای اسرائیلیش، برای تصویب آن فعالانه تلاش کرده بود. اما یک ابتکار کشورهای عرب حامی فلسطینیان که کویت آن را نمایندگی کرد، همه تلاش‌ها را ناکام گذاشت. بر اساس این طرح، تصویب پیشنهاد محکومیت حماس باید حداقل رأی 2/3 از اعضا، یعنی دست کم 99 کشور را به دست می‌آورد و کسب اکثریت عادی کافی نبود. پذیرفتن همین پیشنهاد از سوی مجمع عمومی سبب شد که رأی 87 کشور در حمایت از پیشنهاد خانم هیلی به حد نصاب نرسد و محکومیت حماس در سازمان ملل به تصویب نرسد. در نشست رأی‌گیری مجمع عمومی که شامگاه پنجشنبه 15 آذر ماه برگزار شد، 87 کشور از پیشنهاد خانم هیلی حمایت کردند. 58 کشور رأی مخالف دادند و رأی 33 کشور ممتنع بود. خانم هیلی پیش از رأی‌گیری گفته بود سازمان ملل بیش از 700 قطعنامه علیه اسرائیل صادر کرده، اما حتی یک بار حماس را نکوهش نکرده و به گفته او اکنون از فرصت تاریخی برای تغییر این سابقه وحشتناک برخوردار است. اما با ناکامی این قطعنامه، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود نوشت اندک زمانی بعد از آنکه حماس در حملاتی کور راکت به سوی شهروندان اسرائیل شلیک کرده، سازمان ملل نتوانست تصمیمی در نکوهش این باند ترور ریسی بگیرد. اما با وجود عدم تصویب پیشنهاد آمریکا در نکوهش حماس در سازمان ملل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این نکته را حائز اهمیت دانست که اکثریت قاطع کشورها علیه حماس ایستادند. آقای نتانیاهو در توییتر خود افزود اکثریت 2/3 اعضا را به دست نیاوردیم، اما این نخستین بار است که بیشترین اعضا علیه حماس رأی می‌دهند. اسرائیل به این هم توجه کرده که کشورهایی مانند سوئد که معمولاً همراه با اسرائیل رأی نمی‌دادند، این بار علیه حماس ایستاده و کشوری مانند چاد که رئیس جمهوریش با وجود نبود مناسبات رسمی با اسرائیل در روزهای گذشته به اورشلیم رفته بود، از نشست آمدانه غیبت کرده بود. این در حالی است که کشورهای عربی مانند عمان که بنیامین نتانیاهو ماه گذشته دیدار تاریخی از آن داشت، علیه پیشنهاد آمریکا رأی دادند. جناح‌های مختلف فلسطینی از نتیجه رأی‌گیری سازمان ملل ابراز شادمانی کرده و آن را نشان توجه جهانی به مواضع برحق فلسطینیان دانستند. سامی ابوزهری، سخنگوی حماس در نوار غزه، نتیجه نشست مجمع عمومی را سیلی به دولت آمریکا و تایید مشروعیت مقاومت توصیف کرد. ایران که از آغاز تشکیل جنبش فلسطینی حماس حامی و از مهمترین تامین کنندگان مالی آن بوده، از ناکامی آمریکا ابراز خوشنودی کرد. غلامعلی خوشرو، سفیر ایران در سازمان ملل، گفته بود حماس جنبش مشروع مقاومت است که به نمایندگی از مردم فلسطین با اشغالگری صهیونیست‌ها مبارزه می‌کند و این هم تحت قوانین بین‌الملل هم مشروع است. خانم هیلی که به انتخاب خود از آغاز سال 2019 میلادی از این سمت کنار می رود، در دوران تصدی این پست برای تغییر موضع‌گیری سازمان ملل نسبت به اسرائیل بیشترین تلاش را انجام داده بود.
19:48 دقیقه ایران، صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. خلاصه خبرها از رادیو فردا. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، از یافتن راه‌های جدید برای فروش نفت ایران اطلاع داد. خبرگزاری تاس به نقل از بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، گزارش داد ایران از کاهش سقف تولید اوپک معاف شده است. کانادا امروز درباره تبدیل بازداشت منگ وانژو، مدیر مالی ارشد شرکت هواوی، به قرار وثیقه تصمیم گیری خواهد کرد. یک عضو انجمن فولاد ایران از خودداری اتحادیه اروپا نسبت به تمدید قرارداد خرید فولاد از ایران خبر داد. یک مقام امنیتی استان سیستان و بلوچستان از کشف سرنخ‌هایی درباره عوامل انفجار انتحاری روز گذشته در چابهار اطلاع داد. وقوع سیل و آب گرفتگی در 6 استان کشور دست کم 1 کشته بر جای گذاشت. تپی احتمال ادامه اعتراض‌ها در پاریس در روز شنبه، مسئولان موزه لوور و برج ایفل اعلام کردند که فردا تعطیل خواهند بود. پایان بخش مجله شامگاهی، برنامه هفتگی است در عرصه مسائل کار و کارگری، و بخش بعدی خبری ساعت 20:30 دقیقه ایران. فعلا برنامه هفتگی در عرصه مسائل کارگران.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به برخوردهای قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیدار با شماری از اعضای مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، با اشاره به اعتراض‌های اخیر کارگران این واحد گفت: کارگری که 7 ماه حقوق نگرفته است، حق دارد عصبانی شود. اما باید به کارگران گفته شود حقوقشان را به رسمیت می‌شناسیم، ولی اکنون توان پرداخت نداریم و فعلا با ما همکاری کنید. پایان نقل قول. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، او افزود: اگر این سخن را بگویید، کارگران با شما همراهی می کنند و سفره‌های نداشته خود را نیز به روی شما می گشایند. پایان نقل قول. محمد شریعت مداری بر لزوم تشکیل انجمن‌های صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بر اساس آنچه ظرفیت‌های قانونی موجود نامید تاکید کرد. این در شرایطی است که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و مجمع نمایندگان کارگری این شرکت که شماری از اعضای آن در دیدار با او شرکت داشتند فعالیت دارند. علاوه بر این، شماری از کارخانه‌های بزرگ ایران مانند ایران خودرو و گروه ملی صنعتی فولاد ایران حتی فاقد شورای اسلامی کار هستند که بر اساس قانون کار باید تشکیل شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد که حامی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه برای آوردن سرمایه درگردش برای اداره این واحد است. این موضوع در شرایطی ابراز شد که کارگران نیشکر هفت تپه بارها خواستار بازگردانده شدن مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. پیش از این نیز مقام‌های قضایی و دولتی از فراری و یا زندانی بودن کارفرمای خصوصی شرکت پس از دریافت 800 میلیون دلار تسهیلات ارزی خبر داده بودند. اداره اطلاعات اهواز به دنبال 26 روز اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، 10 تن از آنان را احضار کرد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، مسئولان اداره اطلاعات اهواز پس از حضور این کارگران در این اداره، احضار آنان را به عنوان یک نشست و صحبت درباره اعتراضهای خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد عنوان کردند. آنها در این حال گفتند چنانچه اعتراض‌ها از روز شنبه 17 آذر ادامه یابد، احضارها به گونه دیگری خواهد بود و برخوردهای لازم برای توقف تجمع‌های اعتراضی انجام خواهد شد. در پی این احضارها و تهدیدها، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی خود و پس از شنیدن مسائل عنوان شده از سوی مسئولان اداره اطلاعات اهواز بر ادامه تجمع‌های خیابانی خود بین روزهای شنبه تا چهارشنبه تاکید کردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این مجمع عمومی اعلام شد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تا رسیدن به اهدافشان شامل بازگشت مالکیت مجتمع به دولت، ورود مستمر شمش و مواد اولیه، راه اندازی تمام خطوط تولید و تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز، فروش مستمر محصولات، حل مشکل بیمه کارگران و پرداخت به موقع دستمزدها قدمی به عقب بر نخواهند داشت. گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و یا فعالان کارگری است. در روزهای اخیر اسماعیل بخشی، نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت تپه، و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند. همچنین همانطور که در اخبار شنیدید، 10 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران به اداره اطلاعات اهواز احضار شدند. از سوی دیگر به گفته سازمان حقوق بشری هنگاف، 15 کارگر پتروشیمی ایلام در مجموع به 9 سال زندان زندان و 1110 ضربه شلاق محکوم شدند. اتهام آنان به گفته این سازمان اخلال در نظم و آسایش عمومی بوده است. تاکنون مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران واکنشی به اخبار مربوط به احضار کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و یا صدور احکام زندان و شلاق برای کارگران پتروشیمی ایلام نشان ندادند. علاوه بر این میتوان به بازداشت شماری از فعالان صنفی معلمان در هفته‌های اخیر اشاره کرد. در این میان اخبار مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی در زندان گرچه از سوی مقام‌های قوه قضاییه به شدت تکذیب شد، ولی با اعلام ملاقات خانواده آنها و بیانیه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در مورد وضعیت جسمانیشان و فشارهای جسمی و روحی وارد شده بر این دو، رویکرد قوه قضاییه تا اندازه‌ای فرق کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی نظری دادستان عمومی و انقلاب شوش با اعلام اینکه ضرب و شتم اسماعیل بخشی را تایید نمی کند، درباره وضعیت جسمانی این نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت: من اطلاعی لحظه به لحظه از وضعیت اون ندارم که بدانم وضعیت سلامتش چطور است. پایان نقل قول. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر در پاریس، با اشاره به اعتراض‌های روزافزون صنفی در ایران در ماه‌های اخیر درباره صدور احکام قضایی از جمله شلاق برای بازداشت شدگان می‌افزاید:
مطابق کنوانسیون ضد شکنجه 1984، شلاق زدن شکنجه است. بنابراین مسلمه صدور همچین حکمی از طرف حالاچی دادگاه عادی چه دادگاه انقلاب برخلاف موازین حقوق بشر. دوم این که در قانون مجازات اسلامی خب متاسفانه مجازات های بدنی وجود داره، انواع اقسامش. خب ولی اون چیزی که مسلم است این استش که آیا شخصی که محکوم میشه، حالا چه به زندان چه به مجازات های بدنی، آیا مرتکب خلافی شده، مرتکب جرمی شده که اون جرم مستلزم مجازات باشه، و این باید در پی یک محاکمه عادلانه باشه، محاکمه علنی با حضور وکیل، چیزی که اصلا در جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره، به خصوص که اگر در ارتباط با مسائل امنیتی باشه. میدونید که تمام اینها رو میفرستن جلوی دادگاه‌های انقلاب و اونها هستن که محکوم میکنن. دادگستری هم ظاهرش اینه که دادگستری هست و مستقله، چه در قسمت دادسراها و دادستانها، چه در قسمت قضات، تا بگیرید تا خود صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه. اینها مأمور اجرای این سیاست سرکوب هستند که توسط نهادهای اطلاعاتی که زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی است به اونها دیکته میشه.
در این میان اعتراضهای اخیر معلمان و کارگران از جمله در شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران بازتاب‌های گسترده‌ای نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران نیز داشته است. از جمله واکنش‌های اخیر مربوط به نامه 4 سندیکای کارگری فرانسه و فراخوان فدراسیون آموزش بین‌الملل در مورد معلمان است. در روزهای اخیر هم در کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در کوپنهاگ دانمارک به مسائل ایران اشاره شد. مهدی کوهستانی نژاد، مشاورین کنفدراسیون و عضو کنگره کار کانادا:
در این نشست یک پاراگراف مشخص در رابطه با جنبش کارگری تو اسنادشون اضافه کردن. کنگره کنفدراسیون بنوادی اتحادیه کارگری معمولا یک پاراگراف ویژه می‌نویسن. این همون پاراگراف‌های ویژه‌ای که ما در کمیته آزادی‌های تشکل سازمان جهانی کار می‌بینیم. این پاراگراف‌ها رو معمولا استفاده می‌کنن برای کمپین‌های 4 سال آینده‌شون. این پاراگراف ویژه مثل همون پاراگراف ویژه‌ای که کمیته آزادی‌های تشکل می‌زنه در سازمان جهانی کار، بر مبنای همون کاراشون رو ادامه میدن.
آقای کوهستانی نژاد همچنین اشاره میکند که نمایندگان شماری از سازمانها و اتحادیه‌های بین‌المللی نیز در کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در مورد مسائل ایران سخنرانی کردند.
در کنار این، هر کنفدراسیونی در رابطه با کارگران بخش خودش صحبت کرده، یعنی کار کرده. نمونه مشخصش آموزش بین‌الملل، نمونه مشخصش در رابطه با ITF کنفدراسیون حمل و نقل، در رابطه با رانندگان کامیون صحبت کرده بودند، در رابطه با مواد غذایی همینطور و در رابطه با پتروشیمی. چیزی که عمل جمعی که نشون میداد امسال مثل سال 2014 که در ونکوور کنگره کنفدراسیون بود، سازمان عفو بین‌الملل معمولا یه کار جمعی میکنه که این بخش کارگریه که مشخصا در رابطه با کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انگلیس کار میکنند با عفو بین‌الملل، اینا یک کار هماهنگ میکنند که در بر بگیره کلیه کارگران زندانی رو، چون اونا بیشتر در رابطه با آزادی کارگران این فعالیت رو میکنن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20 420 22 11 22 112 در میان بگذارید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. ساعت